نعیمی و نقشش کجا به حضور شما رب حرم حضرت عبالفن سلامه و سلامه خوب رو شکایم بود گرفتارم مشکلات مالی زندگی مخصوصا مالی شما میدونید اینم سنت از همون زمان قدیم تا الان طلبه ها مشکل مالی یک مشکل همیشگی است. قطعا ریا نشد بگم بنده حقی هنوز خانه اجاره میشیم، این یک سنت همیشگی است. این سب تصدیق به حضور شما طلبه از لحاظ مالی به مشکلاتی گرفتار بود که عمدتا مشکل مالی از دوارتان فشار آمد. یادتان بیاد که این فرهنگ ما سنی سبک و سیاق این داستان داستان زندگی ما مکاشفات بسیار مهمی آمده است. حضرت عباسان کوات میکنند این اسمی که آمده است کنگهی که آمده است عبالفرد یعنی پدر فرد فرد یعنی بخشش اثر کرم دیگه قابلیت هست یعنی کار نده فقط برید دست خالی بر نمید.
خب این نسی رو در مرد باطله
از بنده حقی بخواه من جلوه مرقب متحر نهاز نمیخواه تقلید از مرجع خودش بکنند. بنده حقی در این دارت فتوه نمیخواه خودم این کار میبنید. به حضور شما خاطر شما معترش کرد رفت تلرات رو یه شکایت بود مدتا مشکل مالی که ما گرفتاریم و وضعیت از این خراب گفت چیز دیگه عشق دیگه یه مادر عشقش که بالا گرفت. میدونید اون کسی که از حضرت عرفات قهر بکند یک فوران عشق گفت دیگه نمیاد مشکل هم دیگه هر نمیشه دیگه نمیمسن عشق فوران کرد برگشت نجف نجف که آمد در ورودی نجف یه منطقه بود که زمان قدیم آنها شهر بزرگ شد دانه که ما بودیم هم باب الولایه میگفت باب الولایه یعنی هم در شهر هم در ولایت ولی الله امیر ما باب الولایه تا رسید از کربلا نجف باب الولایه که رسید دید یه فردی آمده سر راهش با خصوصیاتش نگاه میکنه به عمامش میبینه به قیافهش میبینه دل به غیب که نداره کی آمده؟ مأمور از طرف شیخ انصاری برو باب الولایه این فرد یه سلیری میاد با این خیلی این امام این شکل میشه ها دیگه رو بیاد میشه خود با خصوصیات تطبیق کرد از مثلا از کربلا آمدید آره من کاری دارم چه کار شیخ انصاری من از فرستاده بریم کارتان دارم. این جزء قضایای فقهایی و حوزه داستان خادم یا کمک شیخ انصاری دست اون آقا سید رو گرفت آورد حرم، حرم امیر المؤمنین. شیخ انصاری حرم سید رو گرفت پیش خودش دعوت کرد، این مبلغ رو بگیر دیگه از حضرت عباس قهر نکن، ببینید که عظمت حضرت از زیارت دیگه منصرف نشد، دیدید که عنایت تا کجاست. حضرت ابوالفضل دستور میده به شیخ انصاری که کسی هرچی برنامه‌ای دارد به فریادش برسد. ارتباط فقها با حضرت ابوالفضل در دوران طلبگی شما الحمدلله همه کن اکثریت همه کن دیگه شکر خدا جوانی، ارتباط حوائج تنها نیست با حضرت ابوالفضل، ارتباط طلبگی شیخ انصاری تا طلبه یا فاضل مثل حضران، امیدوارم که انشاءالله مشمول فضل حضرت ابوالفضل عباس بشه. خدایا به فضل حضرت ابوالفضل امروز فضل تو شامل حال این جمع بفرم، خدایش ایام یمن را پیروز کرد، حوائج جمع را برآورده بفرم، تعظیم در ظهور آقا بفرم، بازم برای شادی روح آقا حضرت عباس صلوات و القدر المتيقن من الطهر بالتبعيه المحل المعد للطبخ. درباره تبعیت تطهیر بحث میکندیم، مسئله قطره در لباس مطرح شد، بعضی از افاضل جلسه این سوالاتشون رو ادامه دادن، بنده حقیر خدا خواستم این قسمت رو تکرار کنم تا جواب سؤال ذهنی عزیزان کامل تر ارائه بشن. اصل سؤال این است یا مسئله که از لحاظ نصوص و فتاوا گفته شد که اسیر عنبی بعد از ذهاب سلطان یطهر و ظرف و آنچه تابعه اون اسیر هست مثل ظروف و آلات اونها هم پاک می شود. اما اگر اونجا هم گفتیم که ذهاب ثلثین منحصراً به وسیله ناق لازم نیست، یعنی علت انحصاریش آتش و نار نیست، می شود ذهاب سلطین به وسیله هوا و تابش آفتاب هم صورت بگیرد. این مسئله که گفته شد سؤال این است که اگر یک قطره اسیر به لباس طباخ ترشح کند آنگاه اون قطره در اثر هوا دو سومش برود، یک سوم باقی بماند، چه شده از ذهاب سلطه؟ طریق که انحصار منحصر نبود به ناش به وسیله هوا، ذهاب سلطه که شد می شود پاک، خود اسیر ضعفش هم به طبق پاک می شود، پس باید اون قسمت صوب یا بدن هم پاک می‌شود. این سوال بود، درسته؟ جوابش آمدید دنبال کردید، کامل گفتم یا نگفتم الان کاملش بکنم. جوابش اینه که اولا متن رو نگاه بکنیم، سید متوجه هستن نسبت به این نکته. می‌فرمایند و القدر المتيقن من الطهر بالتبعیه المحل المعد للطبخ. للطبخ که به شما گفتم تبعیت در نصوص و فتوا خصوصیت طبخ داره. در قطره‌ای که به لبان ترشح کند طبخی در کار نیست. ممکنه شما اشکال بکن متوجه از طبخ این خامل بخورم دورشو بعد در میگردم که طبخ به هوا و اینا چه میشه، این سیرش کامل بشه. اول طبخ و ثانیان نصوص دو منظوره. از یک منظور قدر متیقنش از سیری که برای طبخ تهیه می شود و منظور دیگر یعنی از سوی دیگر انصراف دارد از یک قدرهی که در صوب و لباس ریخته باشد. قدر متیقن و انصراف دو جهت برای یک مقصد و مقصود میتونه باشد. قدر متیقن از سوی دلیل، انصراف از سوی مدلول. فرق بین قدر متیقن و انصراف هم گرفتید. بنابراین قدر متیقن از زاویه دلیل در نظر گرفته می شود، انصراف از زاویه مدلول در نظر گرفته می شود. اینجا هم قدر متیقن وجود دارد، اونی که معدل طبخ و هم انصراف وجود دارد. ینصرف عن قطرت قطرت فی اللباس یا فی الثوب یا فی البدن. این اولین رو بگم براتون، اجازه بدید کامل بکنم تا روش آتو دیگه در وسط هم. بنابراین این مطلب که گفته شد شما به نفس هم مراجعه بکنیم، در نصوص باب هم آمده است. تصریح شده است به طبخ. باب پنج از ابواب اشربه محرمه، حدیث اول صحیحه عبدالله ابن سنان. سند ظاهرا خوانده باشیم، خواندیم صحیح هست دیگه. محمد ابن یعقوب، شیخ کلینی، علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عبدالله ابن مغیره که عجله و ثقات هست، هم عبدالله ابن سنان که هم از ثقات و هم از اصحاب اجماع هم. قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام ان العصیر اذا طبخ حتی یذهب سلطه و یبقى سلطه فهو حلال. در این مسئله آمده است که عصیری که طبخ بشود و بعد هم خصوصیت دیگری که آمده است این است که شرب بشود. عصیری که طبخ شده و ذهاب سلطین شده بعدش شربش حلال است، که در همین حدیث هم می‌خوانیم و یبقى ثلثه فهو حلال، یعنی شربه حلال. در حدیث شماره حلال معنیش طهارت نیست، معنیش شرب حلال در برابر فهو حلالون حلال دو تا معنا دارد، معنای وضعی و معنای تکلیفی. معنای وضعیش پاکه و خوردنش، معنای وضعیش حلال مباح. اگر در برابر حرام قرار بگیرد اونه، ما الان براتون حدیث دیگری پیدا میکنیم که شما از این جهت هم خاطرتون، خاطر آتارتون راحت باشد. باب دو از ابواب عشیره محرمه، حدیث شماره 4، حدیث هم صحیحه زراره. در این حدیث انتهای حدیث آمده است: فطبخت و اذا اخذت اصیره فطبخته. فقط زیر صحیحه بود و وقت زیاد نیست نخوندن. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، حدیث شماره 4 از باب دو. اینا نو گرفتن باب دو حدیث شماره 4 صحیحه دراره. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن ابی نصر بزنتی عن عوام عوام تغلب عن دراره صحیحه. ابو جعفر علیه السلام، حدیث طولانیه، انتهای حدیث: فقال ابو جعفر علیه السلام فإذا أخذت أسيرا فطبخت حتى يذهب السلطان نصيب الشيطان فكل واشرب. دیگه اگر اون حرام حلال قبول نکردید، کلمه شرب آوردن که اون ظاهر بود و این نصر احسن کن. بنابراین با این خصوصیت که کلمه طبخ دارد و کلمه شرب دارد، دربار عصیر عصوی دیگه هم خلاف قاعده است، چون این تفسیر طبیعتا خلاف قاعده است. خلاف قاعده است. قاعده چه بود؟ اخذ بر قدر متیقن می شد. بنابراین جای شبهه باقی نخواهد ماند که این نصوص شامل اون قطره‌ای که به لباس ریخته شود نخواهد شد. نفسم و فتوان و تحلیلم این قسمت باقی مانده بود که از سوالات قبلی شما براتان کامل بکنیم. لذا کلام سید بسیار متین است که می فرماید و القدر المتیقن من الطهر به طبعیه المحل المعدل طبخ. تمام آقای توحیدی من این یادشون دارم آقای توحیدی سوالشون رو بکن. شما با هم دیگه رو بسیار درباره انصراف اتفاقا این جزء بحث‌های اصول هست. در همین تتمه اصول لفظیه هم کل این مصطلحات جاش از مجمل و مبین بگیرید تا ظهور و انصراف های جاش اونجا. یه نکته قبلا برای شما گفته بودم به ذهنتون سپرده اید که انصراف در تراکیب و جملات هست، تبادل در کلمات مفرد است. اینو قبلا گفتم. و اما یک نکته دیگه هم گفته بودیم، بازم تکرار خواهد ندارد، اون این بود که انصراف حرکت از سوی کلام هست و لفظ هست به سوی معنا. انصراف حرکت از سوی لفظ و سوی معنا ارجاع می‌کنه و تواضر حرکت از معنا بسیار درست یا تواضر رو فزده. این هم گفته بودیم. اقسام انصراف هم گفتیم کلیش بدوی و حقیقی بود. شرح مفصلش هم دادیم، چهار کتاب تقریبا بهتون گفتیم. با این خصوصیات الان دقت کنید فرق بین قدر متیقن و انصراف. قدر متیقن مربوط می شود به دلیل، یعنی نسبت دارد به دلیل. القدر المتیقن من الدلیل کذا. و انصراف مربوط می شود به مدلول. المنصرف و الی هذا یا المنصرف و انصرف و از کذا مربوط می شود به الهی داری و ان داری که اقسامش رو قبلا گفته باشه. این مطلب کامل شد الحمدلله. پس علی و عدی اذا کان فی الفطر حبتان او حبتان. این انصراف در اینجا همه انصراف ها از منشأش یا مصدر تشخیص یا مرجع سراغ محقق خراسانی مرجع تشخیص انصراف عرف عرف آشنا به اون وقت و لغت و انشاءالله در وقت محکم و متشابه خواهد آمد که بازم محقق خراسانی میگد عرف حالا ما ببینیم غیر از عرف چیزی دیگه یا هست یا نیست یا عرف هم عرف خاص هست یا آف در محکم و متشابه انشاءالله و اما جهر مصدری عرف
تشکیف
معانی عرفیه نه تطبیق مفاهیم کلیه و مثالی.
الان فهمیدید انصراف ما از جمله
انصراف فهم معنای عرفی الفاظ تطبیق نیست، تطبیق مفاهیم کلی و مثالی نیست. مسئله دوم اذا کان، سوال شما اذا کان فی الفطر حبت او حبتان من العنب فعفر ظاهرا عفر لازم باشد لذا مجهول نخوانده و استهلک این که دیگه خب معلومه و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان. اما اذا وقعت تلک الحبت فی القدر من المرق او غیره من المرق او غیره فغلا یصیر حراما و نجسا على القول بالنجاسه. بفرماید که اگر حسرم در حسرمی که می جوشانیم، حسرم غوره انگور، غوره انگور رو می جوشانیم، انگور نرسیده در داخل اون غوره انگور، انگور اگر یک دانه انگور یا دو تا دانه انگور بیفتد حبتان او حبتان من الانب و اصره تحت فشار قرار بگیرد، فشار غلیان و استهلک و مستهلک بشود لا ینجس و لا یحرم بالغلیان. چرا؟ سرش در مثل هم سرش اینه که یک دانه عنب یا دو تا دانه عنب میریزد داخل آغوره انگور مستحلک می شود، موضوع برا نجاست باقی نمی ماند. بعد از که مستحلک
خوشن که داخل خوشن انگور
ممکنه پیدا می شود. در تجربه باهای انگور قزوین چیزا رو دارم، داخل خوشه غوره یه دونش رسیدم، اونا رو ببینید داخل زرف و غوره را خوب بجوشونید، جوشاندن غوره انگور اشکال ندارم، اولا برای اینکه خود غوره انگور با جوشاندن خمر نمی شود، خرایاش واسه نجاست نمی شود، او ظاهرن به همون سرکه بودنش از اول هست تا به آخر سرکه هست بگیم، یه نوع ترشیه آبوره جور ترشیهات بگیم. بعد ثانیاً دو تا دونه انگوری که افتاده از اونجا مستحلق شده است، موضوع برای غلیان اصیل وجود ندارد، بعد از استحلاق، استحلاق چه گفتیم؟ فناء موضوعی، موضوع دیگه فانی می شود، صرف عرضی که ندارد هیچی، از لحاظ علمی هم تحقیق کردیم که موضوع فسخ نمی کند. این مطلب تا اینجا معلوم بود، نفسی که در این رابطه داری هم مطلب را تأیید میکند، اون نفس هم عبارت است از حدیث که سخیم هلی در کتاب سرائر نقل میکند از امام هادی علیه السلام، کتاب وسائل جلد 17 باب 4 از ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره 1، این باب یک دونه حدیث داره، اگر یادتان هست گفته بودم که اگر یک باب یک حدیث دارد یک نوع امتیاز دارد، چرا؟ چون روش اعتماد شده است، یک باب برای اون حدیث تنظیم شده صورت گرفت. در این باب منظور ما اینه که فقط حسره رو پیدا کنیم که اصلا حسره بویی از نجاست و حرمت درش نیست، مفروغان عمد هست. در سؤال سائل آمده است که عندما طبیخون یجعل فیه الحسرم و ربما یجعل فیه الاسیر من الانب، چه شدش؟ آخرم آقا می خواهد لا بأس، دو تا مطلب، یک حسرم طهارتش و عدم زمین درباره خم و نجاست و حرمت نسبت به خسرم مفروغان ام، مفروغان ام این نمان طبیخون یج علاقی خسرم مسلم و ربما یج علاقی اصیل منم اند. آخر سر امام در مکاتبه‌ای که آمده است فرمود لا بأس به ذاله، اشکالی ندارد در صورتی که این اصیل، این انم بسیار جزئی و اندک باشد و مستحلک بشود اشکالی ندارد، اما صورت متن کامل نخواندم، متن کامل نخواندم، از ضمن متن روایت کامل نخواندم، از ضمن متن، متن دو صورت داشت، صورت کم و زیادش نظام آوردیم که اگر صورت اندکش باشد لا بد که استحلاف به عمل تقریبا به این خواهد. و به حضور شما بعد از که این فرع و گفت می فرماید که اما اذا وقعت تلکل حبت و فلقدر من المرق او غیره فغلا یسیر و حرامن و نجسن على القول به نجاسه. این چه می شود؟ درست عکسش، اما اگر یه دونه هم ما دو تا دونه انگور در یک آبگوشتی بریزد، قرار بگیرد در داخل دیگی از آبگوشت، مرخ آبگوشت قدرم که دید، فغلا آنگاه غلیان کنه، یسیر و حرامن و نجزن، این هم حرام میشد هم نجزن. پس یاد ما نرست اشتباه هم دو تا دونه انگور اگر در جاهایی که انگور خیز هستن داخل آبگوش دیخته بشد بعد از غلیان یحرم و ینجو. چرا؟ علا خارم یحرمش مثل نه در فرمتش بند یحرم و شرب در نجاستش علا خارم. چرا؟ برای اینکه استهلاک نشده، موضوع وجود دارد، غلیان آمده و چیزی که رافع طهارت و نجاست بود استهلاک بود، اینجا استهلاک صورت نگرفت. بعد از که استهلاک صورت نگرفته باشد غلیان هست و غلیان اند موضوع برای حرمت و نجاست هست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 111 آخر 110 تا 111 می فرماید که در این صورت موضوع آماده است برای حرمت و نجاست. خود انگور و داخل آبگوشت در حقیقت داخل آب نشانده شده، استهلاکی صورت نگرفته، توهم برای استهلاک هم نیست، آب دیگه اطلاعی آبگوش آب یکم رنگ میگیره و اونم آخرهای فرد اول داخل آب میجوشه، داخل آب که بجوشد با آب که استهلاک نمیشه میجوشد و جوششش کافیست برای حرمت و نجاست، جایی برای بحث دیگه نیست. نه مشکل داره، پاک نمیشه. چراش اینه که آبگوشت تنجیس شده. چه کار داره؟ اصلا موضوع برای طهارت محقق نمیشه. شما موضوع برای طهارت اینه که اثیر عمدی به جوشت آبگوشت نجس شد، آبگوشت دیگه پاک نمیشه، آبگوشت نجس شد به وسیله اثیری که به جوشت. خیلی واضحه. چرا گیر کردی؟ دو تا دونه انگور که جوشید داخل آبگوشت، آبگوشت نجس شد، خود اثیر و محیط اطرافش حرمت و نجاست داشت، آبگوشت که محیط اطراف هست تنجیس شد، اون تنجیس متحره دیگه ندارد. حالا بله آبگونه نجس نمی کنه، آبگونه نه غلیان اشکال نداره، آبگونه مثل انگور نیست، آبگونه جوشیدن است و غلیان نه فرقش اینه، آب غوره آب خود غوره انگور من اینقدر اطلاع دارم، آب گوشت آبه، گوشت رو آخرش گذاشته تا مدت آبه، آب بعد از یک مدتی مضاف میشه آب اصلا داخل آب که استهلاک نمی کنه، اگه میشه متعرض نمیشه از داشت محصول. بنابراین چشم درباره اصلا استهلاکی وجود ندارد، چیزی که داخل آب بجوشد انگوری که داخل آب بجوشد دقت بکنید در اولین غلیان خودش اون انگور جوشیده، انگور جوشیده غلیان انگور، غلیان اثیر عملی نجس می شود و آبگوش هم نجس بکند، ذهاب سرسین آبگوشت که ذهاب سرسین اثیر نیست، متنجس که با ذهاب سرسین آب نمی شود. بنابراین این مسئله بلا اشکال همین است که گفته شد، اما مسئله سوم برای سلامتی حضرت عباس در حضرت عباس.